عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه 20 خرداد 1403 و اول ذی‌الحجه 1445 نهم روزه روز اول یا دومه؟ دوم ذی‌الحجه است نه؟
بله
دوم. بله. پس این تو وقت داشتی اشتباه داشتی. دیروز مراسم چیز بود ازدواج.
بله دیروز. دوم
نه جوان. نه جوان. درس 60 اصول فقه الاداره، اصول نظریه پردازی، رکن دوم، سوال پردازی، سوالات فتوایی، سوالات فتوایی از مدیریت منابع انسانی و نظم، اینم اضافه شد. چون ما نصف بحثمون دیگه سر سوالات از دیروز قدر متفاوت شد. آمون حالا در باز میشه نه؟
بله، حالا اینجاست کنیم که در اون صفحه من
بله بله خب اینجا گفته شد که سوالات رساله اجتهادی مدیریتی به سه دسته فتوایی، نظری پردازی و نظام سازی تقسیم میشه. سوالات فتوایی رو با موضوع فعل سازمانی، فاعل سازمانی، مفعول سازمانی یعنی اون شیئی که فعلش انجام میشه، مربوط به پدیده مورد نظر برای استنباط حکم وضعی و تکلیفی به عنوان محمول این موضوعات سامان میره، حکم میاد و حمل میشه بر موضوع. پاسخ این سوالات که از ادله شرعیه به دست میاد عنوان فتواست، حکم وضعی مثل تکلیفی توسط شارع وضع و جعل میشه. مثلا شارع اعتبار زوجیت میکنه برای زن و مرد، اگر شروط صحت عقد نکاح رو حائز بوده باشن، اعم از شروط عقد یا متعاقده، شروط عامه و خاصه. مثلا شروط عامه مثل این که عقل باشه، اختیار باشه، علم باشه. شروط خاصه مثل این که مهریه مشخص شده باشه. وقتی این شرایط درست شد، کی میگه این زوجه؟ کی میگه این زوجه است؟ شاره. بعضی معتقدن نه، شاره نمیگه، اغلا میگن، عرف میگه. و نظر صحیح همین اینه که شاره اعتبار میکنه زوجیت رو بر متعاقدین. خب اگه اینجوره، پس حکم وضعی حکم شرعی است مثل حکم تکلیفی. بر این اساس احکام بیشمار وضعیه سازمان مطلوب توسط شارع اعتبار میشه. مثلا اعتبار مطلوبیت، صحت و کمال و برای افعال اشخاص و اشیاء سازمانی. گاهی میگیم این مدیر قویه. خب این قوی بر مدیر بار شده، قوی، یک حکم وضعی است، قوت یا کمال، مدیر کامل، مدیر لایق، مدیر قابل. خب این قابلیت، این لایقیت، این قوت، اینا را بر مدیر بار میکنیم، را تماما حکم میکنیم، حکم وضعی است. بعضی هاشو اغلا هم میفهمن، ولی بعضی هاشو شرع میفهمن، لذا شرایطی میذاره، اون شرایط که ایجاد شد، احراز شد، حکم میکنیم که این مدیر اینه. مثل اینکه شورای نگهبان میگه این رئیس جمهور صالحه، این فرد اصلحه. این اصلحیت و صالحیت دنبال ایجاد شرایطی است در این فرد. حالا اگه این فرد حائز و شرایط نباشه، نمیگن، حکم نمی کنن که او اصلحه یا صالحه یا شایسته است. و برنامه ریزی صحیح، مثلا اونجا یه فاعل بود مدیر، اینجا برنامه ریزی یه فعله، میگیم این برنامه ریزی صحیح هست. خب کی میگه صحیح هست؟ صحت رو کی بار میکنه بر برنامه ریزی؟ حکم میکنیم که این برنامه ریزی که فعلیست، سازمانی، فعلیست صحیح، اینو میگیم شارع این کار رو میکنه. چون تا این برنامه ریزی مثل حائز شرایط نباشه، نمیتونیم بگیم صحیح. شارع هم هر برنامه ریزی رو که صحیح نمیدونه، اونی که شارع صحیح میدونه میگیم صحیحه. پس صدق میکنه که بگیم حاکم، اونی که صحت رو بار میکنه بر این فعل، بگیم شارعه. گاهی میگیم برنامه صحیح، برنامه شیء دیگه، نه فعل و نه فاعل مثل مدیر، و نه فعل مثل برنامه ریزی، یک شیء. تو خود این برنامه هم برنامه صحیح است. برنامه ریزی صحیحه، یه فعله، یعنی این روندش، این روشش، فکر میشه، تحقیقات میشه، بعد عناصر خاصی داره، اتقان داره، چی داره، بعد میشه صحیح. برنامه هم میتونیم بگیم برنامه مقبولیست، برنامه کاملیست. و همین کمال، این مقبولیت، این صحت، تمام اینها رو شارع مقدس اعتبار میتونه بکنه بر برنامه. که اتفاقا تو فقه الاداره ما دنبال همین هستیم، نه اینکه صرفا اغلا سازمانی، عرف خاص سازمانی بفهمن. ممکنه عرف خاص یه برنامه رو کامل بدونه، شارع ندونه، چون یه شرایط دیگه هم مثلا میخواد. پس ما میتونیم بگیم که این داوری ها رو، این احکام وضعیه رو شارع حمل میکنه بر اون فاعل و فعل و مفعول شیء. بعد تمامی احکام وضعیه اعتباریه شرعیه در سازمان موضوع قرار میگیرن برای تکالیف و وظایف الزامی و غیر الزامی. حالا خود این احکام وضعیه که اینجا حمل میشن، محمول واقع میشن بر موضوع فعل و فاعل و شیء، اعتبار میشن همین احکام دوباره موضوع واقع میشن برای تکالیف، برای وظایف الزامی و غیر الزامی. یعنی وقتی که یک مدیری قوی بود، یک مدیری امین بود، یعنی امانت و قوت بر او بار شد، حالا این امانت و قوت موضوع قرار میگیره برای تکلیف. یعنی این فرد مکلف میشه برای تشکیل یک سازمان، برای اداره یک سازمان و همچنین تکلیف پیدا میشه برای مدیران سازمان که او رو نصب کنن در شغل مورد نظر. این فرایند احکام وضعی و تکلیفی است در سازمان که بارها گفتیم، حالا هر دفعه یه ویرایش جدید. چون دیروز دیدیم که آقای زاره سوال میکردن، فقط هم حرام و حلال نیست. پس تکلیف میشه برای مسئولان و مدیران و رهبران. پس فقه الاداره فقط حکم حلال و حرام صادر نمیکنه، بلکه احکام بیشماری رو صادر میکنه. مثل همه هم شرعیه هستند، بلکه احکام مطلوبیت و صحت و شرطیت و مانعیت و رکنیت و مدیریت و مسئولیت، معاونت، همه اینا احکام وضعی است. هازا مدیرون، هازا مسئولون، این فعل رکنون، این فعل مانعون، این فعل شرطون، این فعل صحیحون، همه اینا حساب شده است. وقت شرایط، اختیارات و وظایف تک تک مناسب و مسئولیت ها رو صادر می کنن. یعنی ناظر بر تمامی محاور چهارگانه و ابعاد مدیریتی است. یعنی ما میتونیم مدعی بشیم تمام فعل و انفعالات سازمانی محکوم به حکم شرعی میشن، تمام افعال، تمام افراد و تمام اشیا محکومی حکمی هستند، بالاخره یه حکمی دارن، وضعیت اونا با یه حکمی تعیین میشه. نظر نمیشه مثلا وقتی میگیم این برنامه ایست خوب، برنامه ایست صحیح، خب این صحیح حکمیست بر برنامه بارمش. هر برنامه هم که صحیح نیست، شارع هر برنامه رو که صحیح نمیدونه. ما باید بریم کشف کنیم ببینیم شارع کی میگه این برنامه صحیحه، استظهار کنیم، استنباط کنیم. و نمونه سوالات فتوایی در حوزه مدیریت منابع انسانی دیروز خوندیم، حالا این نوشتر یه مقدار اضافه کرده بودیم،
چند تاش واقعی بود.
بله، حالا این عبارات دیروز نبود، من دیدم شو سوال کرده ده، اینو اضافه کردیم، شاید برای دوستانم سوال باشه. یه دور نارو گفتیم، سر رسیدیم به این که مثلا هدیه پایان مأموریت یکی از سوالات میتونه این باشه. بعضی موقع ها مثلا یه مدیری میخواد خداحافظی کنه، تودیع بشه، انواع اقسام سکه و میدونم پول و هدایای دیگه و کلی هزینه بار میشه بهش میدن. خب این هدیه یه فعل سازمانی است که در مدیریت منابع انسانی به عنوان جبران زحمات گذشتهش بهش میده. حالا این هدیه دادن چه حکمی داره؟ مثلا کی گفته؟ چرا باید داده بشه؟ چقدر باید داده بشه؟ اینا ما باید این فعل سازمانی رو بگیم، این هدیه دادن صحیحه یا باطله، جایزه یا غیر جایزه. پس این یک هدیه دادن یه فعلی است. تو یکی از دوستان پایان نامه ای داشت، سطح 4 دکتری بود، رو هم بحث کرده بود که هدیه مثلا بعضی وقتا یه ماشین، یک مثلا فرض کنید یک سکه دیگه، نمیدونم چیزایی که معمولا رایج هست، ممکنه یکی بگه خب این عمری گذشته، حالا آیا مثلا از بیت المال میشه داد نمیشه داد؟ یا مثلا اضافه کار به جای افزایش تعطیلی، یه بحثی است که مثلا ما بیایم بگیم که به جنگ شنبه رو تعطیل کنیم، جمعه هم که تعطیله، پنجشنبه هم که نیمه تعطیله، بیایم اضافه کار رو مثلا بیاریم وسط که راندمان کاری این سازمان بره بالا. چرا تعطیل کنیم؟ تعطیل کردن به خاطر چیه؟ این که مثلا کار فرض کنید که با غرب کشور، با غرب جهان، اقتصاد جهان میگن شنبه ها اونا مثلا فعالند، چیز فعال نیستند، ما تعطیلش کنیم. روز پنجشنبه و جمعه که فعالند ما تعطیل نشیم، خاطر دنیا و پول و اینها. یعنی عوض این که ما دنیا رو بریم عوض کنیم، اونا ما رو عوض میکنن. لذا این خودش بحث فقهی میشه، مثلا قاعده هایی رو میشه آورد. خب مثلا اینو یکی پیشنهاد داده بود، من اینجا نوشتم.
قاعده مهمه. چرا؟ چون در علم حکومت ما چیزی بنام ترتیبی نداریم. ببینید الان همین حادثه ای که 7 اکتبر اتفاق افتاد در یک تعطیلی اتفاق، اگه تعطیل نبود سیستم دولتی اسرائیل اون پیروزی اون سهل‌الوصولی اتفاق
نمی‌افتاد.
ولی در امور فردی چرا ممکنه یه شخصی به دلایلی برای خودش یک تعطیل بیاره؟
حالا مثلا یه شرکت
خیلی مهمه که می‌فرمایید، بعد
حساب کار، یعنی مثلا این طرف به جای 8 ساعت 10 ساعت کار می‌کنه. یعنی ما بیایم به عکس کار کنیم، نه اینکه بر این بر. ما الان نیاز به کار بیشتر داریم، اونم بالاخره جور میشه. اگه ما کارمون خوب باشه اونا دنبال ما میار، کارمون بد باشه
اونا با ما تنظیم میکنن،
با ما تنظیم میکنن. مثل اینکه میگم فارسی رو اونا یاد بگیرن، نه ما بریم انگلیسی یاد بگیرن. لازمه ام القرا اینه که اینجا زبانش، زمانش اینجا بشه محور، روشش
چون اون زبان استعمار میاره، این زبان حکمت میاره،
حکمت میاره. بابا یعنی یه بحث فقهیست، میتونه از قاعده مثلا قاعده سبیل استفاده، نفی سبیل استفاده بشه که چرا همش اونا رو سبیل اونا رو و سلطه اونا رو بر ما اثبات میکنید، جعل میکنید. در صورتی که اینطور نه، مثل حوزه علمیه که به جای اینکه بیاد اون روش های صحیحش رو به دانشگاه مثلا ارائه بده، برعکس میشه، یعنی اونا میان اونا از ما توقع داشتن، ما حالا توی دکتری پایان نامه نویسی هیئت علمی درست همون روش ها رو دنبال میکنیم، روشی رو ارائه نمیدیم که روش صحیحی بوده. مثلا هم تعطیلی شنبه، میزان تعطیلات، میزان تعطیلات مثلا چقدر باشه؟ خب اینو شرع میگه، به قول شما شرع اصلا تعطیلی نداره که. حتی روز جمعه میگه تا قبل از نماز ضر البیع، معلوم میشه بیع بوده تا نماز،
بعدش هم بوده، بعد از نماز
هم بعدش هم هست. اینجا میگه زرو، یعنی کرکره رو بیارید پایین، برید نماز، بعد از نماز هم میگه فنتش رو فلعرز، برید منتش، نه که برید خونه، میگه برید زمین، وابتغوا من فضل الله، برید و کاسبی کنید. این وسط یه نمازی برقرار میشه با توجه به مدیریت نماز، حتی اکثر میشه یک ساعت. حالا ما الان درش خطبه های طولانی چی طوری نماز میخونیم که اصلا همه چی تعطیل بشه، در صورتی که میشه طوری مدیریت کرد در کمترین زمان تا 10 بیع باشه، یکی بعد از ظهرم بیع باشه، حالا فوقش 3 ساعت 2 ساعت. یعنی خود آیه سوره جمعه میگه جمعه تعطیل نیست، از امر میکنه میگه فنتش رو فلعرض وابتغوا من فضل الله. خب پس وقتی که خود جمعهش تعطیل نیست، خب شما میتونید همون فقط نمازشو، بعد نماز جهانی داریم، نماز بیت المقدس، نماز بیت الله الحرام و نماز حرم ها و کربلا و کجا و کجا، این ارتباط جهانی برقرار میشه، شبکه امامت و شبکه نماز، و قبلش و بعدش هم فعال بشید. هر وقت کار عبادت فعال بشید، هر وقت هم کار معاملات اونا فعال میشه.
حتی در نظام قرآنی گاه عبادت رو خداوند کاهش میده برای کار، مثل اون که به پیغمبر خودم توصیه میکنه شبها بیدار باش، اما یاران چون روز کارایی دارن میتونن این عبادت رو مثلا کمتر انجام بدن، بیداریشون رو کمتر
انجام بدن. یکی هم این که بعض موقع ها مثلا کتی داره طواف میکنه، این کسی ما ارباب رجوع اومد میتونه توافش قطع کنه، داریم تو مثلا نظری خدمت. یه بحثی داریم سر گزینش سادات، ما تو این کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت مفصل بحث کرد که این کسی سیده مثلا تأثیر داره یا نداره. خب این گزینش سادات یه فعل سازمانیست، فقیه وارد میشه میگه نه، ما به نتیجه نرسیدیم که سید و غیر سید مثلا دلیل خاصی نداشتیم، چه خیلی مفصل هم بحث شده بود. مثلا یه روز ما میگفتیم که فلان گزینه اسلحه، گفتن که سید نیست شیخه، گفتن خب اسلحه چه ربطی داره به سید بودن؟ بله اگه 100% مساوی شدن، 100% همه چیشون با هم مساوی بود، مثل دوتا امام جماعت این قرائتش و علمش و سابقهش، تقواش، همه چیش با اون جور بود، یر به یر بود. میگیم حالا مثلا این سیده میتونه مقدم، ولی اگه
ماجرای کربلا که ابتدا دیگران رفتن بعد بنی هاشم
اومد، بعد بنی هاشم اومد، بنی هاشم به آخر، ولی تو بنی هاشم هم اول علی اکبر رفت،
بله
شهید شد. حالا این بحثا میتونه کمک کنه به مدیریت منابع انسانی. و این سوالات که حالا ما 19 تا بود میشه اضافه کرد، کم کرد، گاهی احکام تکلیفی است. مثلا گزینش سادات میتونه بگیم این گزینش سادات فعلی راجحه یا مرجوحه یا مباحه، یا فکر کنیم این بحث تکلیفیشه، یا بگیم گزینش سادات مساویست با گزینش غیر سادات، مثلا متفاوت نیست. حالا ما یه نمونه سوالاتی هم در محور نظم اینجا ایجاد کردیم. نظم یعنی سازمان و برنامه و بودجه و نظارت بر برنامه و هماهنگی. نظم آفرینی برای اینکه بفهمیم، یه سری سوالات هست که سوالات ما رو شارع جواب میده. مثلا سازمان مطلوب چیست؟ در اینجا مطلوبیت یک حکم شرعی وضعی است، مطلوبیت که حمل میشه بر سازمان به عنوان یک شیء. مثلا اگه بر سازماندهی حمل بشه، میشه حمل مطلوبیت بر فعل سازمانی. اگه سازمان مطلوب چیست، مطلوبیت حمل میشه بر یک شیء، چون سازمان یک شیءه. سازمان دهی اضافه کنیم میشه یه فعل. چه فعل بشه، چه شیء بشه، باید ببینیم مطلوب چیست. امام صادق علیه السلام یا صادقین علیه السلام چه سازمانی رو، چه سازماندهی رو مطلوب میدونن، مطلوبیت رو هم میکنن. پس ببینید این فقه حرام و حلال هم نیست. مطلوبیت یک حکم شرعی است. شارع مقدس هر سازمانی رو مطلوب نمیدونه. مثلا سازمانی که چابک نیست، مثلا سازمانی که فربهه، سازمانی که خیلی بروکراتیکه، مثلا سلسله مراتبش یه جوریه.
یک تفاوته بین شرع و عقل هست، یکیش همین مطلوبیت. شرع به حد اقل قانع نیست، ولی عقل چرا؟
عقل هست.
بله، مثلا عقل حیرت داره ولی شرع حیرت نداره. مثلا تعطیلی، عقل میگه تعطیل، اما اگر همین نونوا تعطیل کنه یا دکتر تعطیل کنه، خود این عقل حیران میمونه چرا تعطیل.
بله،
میره با مقابل. اما شرع اینطوری
نیست.
شرع میگه عالم محضر خداست، اون بیداره، خواب نداره، استراحت نداره، شما
نداره. حالا ما این خود این سازمان، مثلا الان فرض کنید میگیم شارع مقدس براش مهم اینه که خدمت آسان، ارزان، سریع انجام بشه. چه سازمانی این خدمت رو میرسونه به مخدوم آسان، ارزان، سریع؟ اون سازمان میشه مطلوب،
اون سازمانی که با شهر پیونده.
بله، هر سازمانی که خدمت رو به تأخیر میندازه،
ناقص
ارائه میده به مخدومین، این مطلوب نیست. ما باید بریم بگردیم تا تو وحی، تو اسمت ما کار نداریم سازمان چیست، ما میگیم سازمان مطلوب چیست. سازمان هرچی عرف گفت، یکم سازمان مثلا شبکه‌ای، مثلا سازمان شبکه‌ای، مثلا میام روش بحث کنیم که شهر نظرش اینجور سازمان شبکه‌ای چیست. سازمان شبکه‌ای یعنی که برون سپاره، خودش انجام نمیده، گزینششو میده به یک شبکه، نظافتشو میده به یه شبکه خصوصی، غذا و مثلا فرض کنید امور رفاهی رو میده به یک سازمان، بهش پول میده، اون همه چی رو انجام میده دیگه، نمیاد خودش یک سلف سرویس بزنه، چی بزنه بعد کلی هزینه و نگهداری و سازمانش همیشه سر زور. مثل این که تو خونه بعضیا مثلا بیرون غذا میگیرن، پیک میاره، به جای که خودشون بیان هی زحمت بکشن برن برن غذا برنج بگیر چی بگیر، راحت میاره. مثلا سازمان شبکه‌ای میاد از خدمات بیرون با یه قرارداد سازمان خودش رو اداره میکنه.
مصدوم هم هست، چون پیغمبر اکرم تو غار حرام بعد حضرت خدیجه غذا رو میبردن، امکانات رو
ببردن. حالا خود سازمان هایی که میخوان همه کار خودشون بکنن، اینا به اون هدف مطلوبشون نمیرسن. من یه لشکر نیرو میخوان، بعد رسیدگی به این نیروها و حقوق اینا، بودجه جاریشون وحشتناک میشه. یعنی این کارا رو بسپرم به مردم، همطور که امام خمینی بارها میگفتم با بدید مردم، با مزاحم مردم نشید، تازه نه تنها نذارید مانعشون نشید، بلکه کار خودتونم بسپرید به اونا تا اونجایی که میشه. یه چیزایی رو نمیشه سپرد، خب نسپرید. این برون سپاری، به مردم سپاری، این میشه سازمان شبکه‌ای. مثلا رضا فقه و امام صادق اینجا حرف دارن، میگن سازمان شبکه‌ای آیا مطلوبه یا نه، شرع آیا اینو تایید میکنه یا نمیکنه. مثلا نصر روز روش میشه بحث کرد.
بعد اصلا کتاب خدا به موضوع پرداخته، در ماجرای بیماران مثل ایوب سازمان شبکه میاد بکنم اگه، چون غذا رو باز همسر میبره،
همسر میبره
خیلی جا اینجا. مثلا یونس در دل ماهی که گیر میکنه کی بهش میرسه یا خوراک رو، یعنی شرایط افراد رو میگه، ممکنه هر فردی در یک شرایطی باشه باید بهش خدمات ارائه دار.
مثل این میمونه که شما خدمات خودتون رو بعد ببینیم. من خودم میخوام یه خدمتی ارائه بدم، اون خدمت اصلی من، مثلا من وزیر مخابراتم، وظیفه اصلی من شبکه اطلاعاتی ایناست، ولی من غذا میخوام، من برق میخوام، من آب میخوام، من ماشین میخوام، چی میخوام، اون رو میشه درست کرد. یکم موانع و کنید دیگه امروز لسپ کاره نمونه با ساعتی که آقای الان تمام شد دیگه، نه وقت ما
چهار پنج
حالا ما تمام کنیم، بعد شما اون ساعتتون رو طوری بذارید که موانع و شرایط نظم، این احکام وضعیست. نظم شاخصه اصلی یک سازمان، سازمانی منظم. خب میگیم چه موانعی برای ایجاد نظم هست، چه شرایطی برای ایجاد نظم هست،
چه برکاتی هست در نظم.
پس هست موانع رو برداریم، شرایط رو ایجاد کنیم تا نظم ایجاد بشه. مثلا همینجا حالا با حضور آقای متفکریان و آقای اکبرزاده مثلا نظم اینجا برقرار شد. حالا ما مثلا نوشتیم فرستادیم لپتاپ اومد پایین، ایشون اومدن این رو راه انداختن اون مانیتور رو. خب اینا شرایط نظمه، یه موانعی هم هست مثلا ممکن در بسته باشه،
ممکنه برق قطع بشه،
حالا موانع گاهی تکوینی است گاهی روی ما ایجاد میکنیم، میتونیم اون موانع رو. خلاصه خیلی بحثای فقهی زیبایی اینجا، موانع و شرایط و ارکان سازماندهی مطلوب، موانع شرایط و ارکان برنامه ریزی مطلوب، سازماندهی فعله، برنامه ریزی فعله، موانع و شرایط و ارکان احکام وضعی هستند که بر فعل سازماندهی و برنامه ریزی و نظارت و هماهنگی بار میشن. تمام اینا حکم وضعی است. بعد ما میگیم که فقه فقط دنبال حرام و حلاله، این دیگه نگاه حد اقلی به فقه
کمتر از حد
اقل از که بحث موانع توی سازمان کلی بحث میشه، شرایط بحث میشه، ارکان بحث میشه. اصلا چیزی نیست که فقه برای او حکمی رو جعل وضع صادر نکنه. همه تار و پود سازمان یا شرطه یا مانع یا رکنه یا فعله یا شخصه، هرچی از حکم میخواد.
و اینا همه در تخصص قومه، نه امروز ها، در گذشتم هر زمان قوم فعال شده پیشرفتم تو جوامع
پیشرفتش بوده. بعد ما باید ببینیم که این نظریه شهید صدر میگه هیچ واقعه خالی از حکم نیست. این واقعه گاهی فعله، این واقعه گاهی شخصه. فقط فعل که واقعه نیست، هر چیزی که واقع میشه، این شخص ایجاد شده، این هست، این شیء هست، همه اینا میتونه مورد ارزیابی حکم قرار بگیرند. شارع اینجا ساکت نیست، سوال کنید جواب میده، سوال هم نکنید جواب نمیده.
حکم نجات دهنده هم هست. ببینید ایوب علیه السلام تا زمانی که محتاج حکم نشد در بیماری بود، ولی وقتی حکم داد که باید این تازیانه بخوره،
درسته،
اون اتفاقات افتاد.
همطوره. حالا بعد میرسم وظایف مسئولین ایجاد نظم چه؟ این وظیفه یک حکم تکلیفی است، وظیفه واجب، وظیفه حرام. وظیفه حرام البته میگیم یعنی این که خوب نفهمیدیم. وظیفه سازماندهی، وظایف برنامه ریزان، وظایف و اختیارات و شرایط ناظران بر برنامه ریزی، وظایف و اختیارات و شرایط مسئول هماهنگی، الزامات و ترجیحات ایجاد نظم در سازمان، که دیگه شد 45 دقیقه. الزامات اعم از الزام اثباتی که واجب است، گاهی الزام ترکی است که این کار لازم ترک، لازم فعل. ترجیحات، ترجیح فعل میشه استحباب، ترجیح ترک میشه مکروه، دوتاش مساوی باشه میشه مباح. اینا میشن حکم وضعی هم، ولی اینا تعداد محدودی هستن، 5 تا. ما بقی که بیشمارن و بیشمارن احکام وضعی وسیعی هستن که همه ابعاد سازمانی رو در بر گرفتند. خب اینم از این جهت. پس ما در جنبندی که بکنیم، در رکن دوم نظریه پردازی که سوال پردازی است، ما الان جلسه 60 هستیم، حدود 20 جلسه است داریم راجع به سوال صحبت میکنیم. سوال خیلی مهمه، ما اگه بتونیم از شرع و شارع سوالات عرفیه خاصه سوال کنیم، سوالای سازمانی منظومه‌ای سوال کنیم، خوب سوال کنیم، شارع هم جوابای خوبی تو آستینش و پوستینش داره. یه اصطلاحات که میگیم یعنی مثلا ذوقی میگیم، آستین و پوستین یعنی در وجودش. سوال پاسخ شارع پاسخگوست، عرف سائله. عرف تا یه جاهای خودش میتونه درک کنه، یه جاهایی نمیتونه. اونجایی که نمیتونه سوال میکنه، ما سوال او رو میدیم به شرع، شرعم هم از وحی و اسمت و پاسخگو میشه.
او گذشته نمیفهمه ولی آینده رو نمیتونه بفهمه، اما فرقی آینده رو میتونه بفهمه و میتونه براش راکار بده.
البته مثلا اونا مدیریت آینده دارن، آینده پژوهی و اینا، ولی
برای مقابله،
ولی محدودن. ذالک مبلغهم، مبلغ یعنی برد و شعاع دید، مبلغهم من العلم. اونا محدودن، ولی ما تا قیامت رو میبینیم به کمک شارع. از ما میتونیم بهتر کمک کنیم، ما فقها میتونیم واسطه‌ای بشیم بین عرف. ما اینجا فقط سوالای عرفی رو مدیران و رهبران میگیریم، اونا از ما میدیم به شهر، از شهر جواب میگیریم. اون تا خب خود این بردن و جواب گرفتن میشه اجتهاد. بری کدوم در رو بزنی، اکی بپرسی، چجوری بپرسی، جوابشو بگیری، بعد اون جواب صحیح باشه، جواب مبتنی بر مبانی باشه، مبتنی بر ادله شرعیه باشه. این میشه اجتهاد که بعد با این فرایند ما به نتیجه برسیم. حالا در خدمت دوستان هستیم، نقاط تکمیلی. حالا که اینقدر ایشون دقیقا ایجاد نظم میکنن، حالا ما تو وسط بحث سریعتر حرکت کنیم، انتهای وقت خوبی بمونه برای دوستان. در خدمت این تا این چهاره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر ناصر مکنون. درود سلام صلوات خدا بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. یه نکته خیلی مهم در کتاب الله هست که بحث سوال کردن رو
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آقا صاحب محمود
فرمان که از پژوهندگان قرآنی بپرسید سوال کنید. خیلی مهم. فقها هم امکان فهم متون دینی رو دارن، خصوصا کتاب الله رو. اما موضوع مهمی که در کتاب الله هست بحث خبره. خبر خودش عامل ایجاد زمینه برای پرسش‌های بیشتره. مثلا زمانی هم که هدهد میاد اون خبر رو میاره، بعد سوالات از خواص شروع میشه، بعد راهکارهای مختلف دیده میشه، بعد اقدامات مختلف انجام میگیره. مثلا سوال کلید باز کردن هر قفلی در خصوصا شهر. شاید بغلا گاهر سوال رو مجاز نشمارند به دلائلی، ولی فرهنگ سوال در شهر کاملا تبیین میشه. حتی از مردم خواسته میشه بپرسن، سوال کنن، هر جا گیر میکنن، هر جا مشکل دارن، هر جا رشدشون کمه، حتی آن رشد بیشتر داشته باشن بیان. رضا جامعیت حل مسائل در شهر نه در عقل. گفتیم عقل بارها دچار حیرت میشه در طول حالا حیات رو هر صد ساله بگیریم میبینیم عوارضش هم. اومدن یه کاری عاقلانه بکنن، صلاح تولید کردن، بعد تجمیع صلاح ها باعث شده که خود اینا در حیرت رو برن با این چه کار کنن. مثل الان که برن بیرن اوکراین بیزنش پایین بیرن، تحول این وسط هست. اما شهر اینطوری نیست، شهر در حد کفایت کارها رو توصیه میکنه. یعنی همین که جمهوری اسلامی رسید به نوع اصطلاحی که بازدارنده است، میرن سر وقت خدمات دیگه، میرن سر وقت کارهای دیگه. بذات شهر دستش خیلی پاره، برای همین قوم رو احیا کردن و قوم رو مجدد برای صلح جهانی، برای امنیت، برای آرامش، برای بهبود سطح زندگی و برای اینکه علوم ارتقا پیدا بکنن دوباره اومدن قوم رو احیا کردن و ما الان سر اون صفحه نشستیم. بذات اینکه حضرت عالی با سوالات متعدد شروع کردیم، سوال خودش خیلی خیلی تبیین کننده است.
بله.
و مطمئنه ما رو پاسخهای دقیق‌تری هم میرسونیش.
یعنی سوال کاشف از حکم شرعیه.
بله.
حکم شرعی فقط 5 تاش حرام و حلال، میلیون هاست حکم وضعی داره.
بله.
به طوری که سازمان از تحت پوشش اوناست، یعنی از اونا خارج نیست. ما تا میگیم فقه حال اداره، بعضی میگن شما حرام حلال، اصلا که اینطور نیست. همه امور مدیریت حکم وضعی است. این فرد مدیر است، این حکم وضعی است. مدیریت حکم وضعی است، همچنان برای آقا. تا کی مدیر نبوده، کی مدیر هست، کی شرع حکم میکنه که وضعیت این آقا مدیریته، که شرایطی رو احراز کنه. و این نگاه حد اقلی به فقه باعث شده که خیلی از فقه محروم شدن.
اصلا ظلم رو این مسئله ایجاد میکنه، ظلم به خود و به دیگران از اینجاست.
از اینجاست
که شرع رو میان یا محدود میکنن یا حذف میکنن.
حذف میکنن. بعد این باید حساب شده باشه، دقیق باشه. من در خدمت ما دیگه بحثمون تقریبا تمام شد. آیزاره اومده ما بیشتر بحثمون رو سوالات دیروز شما بود پردازش کردیم. حالا آفلاین گوش بدید که هم بحث احکام. سلام علیکم. هر تخبه سبت الله صبح شما بخیر. این در باز بذارید فکرم گرم نیست، خنک نمیشه؟
باشه اگر هم بیرخنیم
هوای صبحگاهی پشه صبح نیست هست؟
نه گوله روشنه هوا بیرخنیم
بوده بوده که بید داخل. آها حالا این هوای بیرون خودش یه هواییست که
نه
بهاری. حالا این باز شد من نفس کشتیم با ظهور آقای متحد، خلاص هوای خوب.
من فکر میکنم حضور آقای متحد این حالت خوش رو به شما داد.
بله
بله باید صبح کاری
بودن بشرا بود.
بله
اما الان خیلی نکات خوبی بود که ما راه اونایی که فکر میکنم فقه مثلا راه چیزی نیست، کاملی نیست، در صورتی که برعکس می‌بینیم که هر نهاد گذاری تو سازمان گذاره ها نوعا حکم وضعی هستن، نهاد ها اون موضوع هستن. خب ما بحثمون تمام شده. اگه باز شما
درسته اما به خاطر اینکه سالهای سال شیعه حکومت نداشته، فقهش همیشه فردی بوده، نگاه علما هم فردی بوده، یعنی اینکه این فرد چه کار بکنه در این کار. اما اینکه بیاد اون مسائل حکومتی رو حل بکنه، اینجور نگاهی بهش نبوده در سطح کلام، به خصوص الان در سطح بین الملل. هم نگاه مردم هم نگاه حوزه تا به حال اینجوری بوده، یعنی یه سری مسائل خیلی فردی رو حل بکنه. الان اون نگاه با تغییر بکنه. حتی الان در رأس مثلا می‌بینی برخی از این مدیرانی که در رأس هم هستند مثلا اینجور نگاهی به فقه ندارن. مثلا میگه فقه هم میتونه بیاد مسائل مربوط به مثلا ارتباطات بین الملل یا مثلا مربوط به ساختمان یا مربوط به مثلا احیای زمین، در حالی که همین رو ما محتوا داریم، یا همون مباحث مربوط به مدیریت حرف داشته باشه، در حالی که حرف داره، زده نشده، استخراج نشده. برای همین این نگاه ها هی رفته به سمت مثلا خیلی مسائل جزئی. بعدش الان بزنگاهه، یعنی اینکه ما یه حرفی میزنیم بعد این حرف بیاد تو صحنه عمل خودشو نشون بده، مسئله ها رو حل بکنه، مسئله هایی رو زمین مونده رو حل بکنه، شاخص بده، مثلا شاخص تولید بشه که این موضوع این مشکلات رو داشت، بعد از اینکه ما اومدیم با توجه به فقهی اومدیم وسط، این شاخص ها اومد بالا، مثلا این موضوعات و این مسائل کشوری حل شد. خب اینا هم نیاز هست که به این زمینه بشه. حالا هستاری میفرمایید که فقط حلال و حرام نیست، این فرایندها رو هم میگه، اینا نشون بده در صحنه عمل، بیاد دقیق نشون بده به فرد.
خب الان شما این سوالات که ما کردیم روش فکر کردید؟ مثلا این سوالات کدومش تکلیف حرام و حلال، کدومش مثلا یک سوال موانع شرایط و ارکان برنامه‌ریزی چیست؟ کدومش حکم حرام و حلاله؟ موانع برنامه‌ریزی مطلوب چیست؟ شرایط برنامه‌ریزی مطلوب چیست؟ ارکانش چیست؟ اینا حکم وضعیه، حکم شرعی هم هست. کدومش حرام و حلال؟ الان میگه چه چیزی مانع تو سازمانها؟ این سوال اغلایی است. چه چیزی تو سازمانها مانع یک برنامه‌ریزی خوبه؟ خب اونا رو بیاید بشمارید. شارع میاد میگه موانع آفاقی است یا انفسی است یا چیز، یا شرایط رو بگید، ارکان رو بگید. خب اصلا سازمان میگه دیگه غیر از فعل و شیء و شخص یه چی هست؟ خب بعد شما باید برای تک تک اینا حکم داشته باشید. تا حکمای وضعیتون معلوم نشه، حکم شرعی، حکم تکلیفیتون معلوم نمیشه. و حکم تکلیفی و وضعی هر دو شرعی هست. یعنی شما دارید حکم شرع، ما امروز میگفتیم که چه کسی حکم میکند به صحت این فعل، این فعل این مدیر صحیح نیست، کی اینو میگه؟ اینو شارع میگه. خودتون باید بریم مثل یه فقیه سوال رو عرضه کنیم جواب بگیریم. سوالات فتوایی سوالاتیست نوعاً از افعال سوال میشه، از اشخاص، حتی سوالات نظری پردازی کاملا متفاوت میشه. حالا اینکه تا حالا نبوده بوده اون یه بحث دیگه است، جاش اینجا نه.
نه چون که حضرت امام رو میبینیم نامه به مثلا گورباچف میسن، رهبری نامه به این، یعنی این پیوست اسلامی که ما داریم حالا سرش دعوا داریم برای اینه که فقه باید بیاد وسط، یعنی نه الان افتاده اما محدود بوده در سطح ولایت، حالا باید بیاد تو حوزه ها، بیاد توی مدارس.
نه الان ما اون بحث نداریم، ما میگیم این ما الان دیروز و امروز 40 تا سوال بوده، این سوالات رو بگیم چی هست، آیا این سوالات به حکم میرسه یا نه، آیا چه سوالات دیگه هست. خب اضافه کنیم ما چی کار داریم تا حالا بوده یا نبوده؟ ما الان در مقام فقه مدیریت خب داریم سوال میکنیم، داریم جواب میگیریم. مثلا شأن ما اینجا فلسفه فقه الاداره همینه. اولا میگفتن فقه اداره نیست، نه الان دیروز دیدم یه اطلاعیه زدن هر کس هر گوشه فقه و مدیریت، فقه مدیریت مثلا این مؤسسه مجتهد مدیر فقط دو سال دیگه میگن فقه داره، حالا میگن فقه مدیریت، مبانی فقه مدیریت، استاد قاینی، استاد مثلا زارعی، استاد کی. خب خوبم هست، ما اینو 20 ساله داریم میگیم، الان اینو میگن. ممکن بود قبلا میگن فقه مثلا به مدیریت چه ربطی داره، ولی الان شده سکه رایج و هر کسی مدعی شده که مثلا. خود این نشون میده شما مسیرتونه که برید هموار کنید. الان ما باید بگیم این سوالات، این سوالات خوبی هست یا نیست، ما باید بریم رو این. الان این که ما بگیم آیا جواب هست آیا جواب نیست، آیا این تا حالا بود یا حالا نبود، آیا اونا میپذیرن یا نمیپذیرن، این بحث دیگه ایه. این میره تو نظریه، میره تو فلسفه. الان این سوال چیه؟ الزامات و ترجیحات ایجاد نظم در سازمان. شما بگید الان این چیه؟ رو این سوال بیاد نقد کنید. دیگه اصلا این سوال درست هست نیست؟ این سوال از چیست؟ پاسخش چی خواهد بود؟ آیا شرع وظیفه داره به این سوال جواب بده؟ اینو ما بیان بحث کنیم. بعد کسی که داره رساله می نویسه باید سوال کنه جواب بگیره. حالا ما بیان بحث کنیم که مثلا آیا این سوالات جواب بدیم اونا عمل میکنن یا نه، اون بحث دیگه ایه. قانونش میکنیم ملزم میشن اجرا کنن، کما اینکه اونا الان خیلی چیزهای دیگر هم عمل نمی کنن، همین چیزهای فقه فردیش هم عمل نمی کنن که اونو ما مسئولش نیستیم. ما موظفیم این رو تولید کنیم، پاسخش هم بگیریم، رسالهش هم بنویسیم، ارائه بدیم. دیگه نظام حاکمیتی میاد اگه پسندید میگه این آقای مجلس اینو قانونش کن، آقای چه اینو قانونش کن، بریم اجرایش کنیم. چون تو احکام ارث و طلاق و احکام مدنی همینجوری بوده دیگه، فقها اومدن فتوا دادن به تدریج رفت تو جزء قوانین کشوری شده. الان شما ارث، ارث رو که قوانین شرعیه دیگه، دختر نصف پسر فلان، خب اینو کی گفته؟ شرع گفته، ولی قانون شده الان دیگه تمام.
مقلدین میخوان که قانون بشه، یعنی وقتی شهر گفت مقلد هم میاد چیکار میکنه؟ فشار میاره کار قانون بشه.
حالا ما میگیم ما فتاوای اداری میدیم بعد به قانون تبدیل میشه، مطالبه میشه تبدیل میشه. حالا انشاءالله باز این بحث سوال پردازی، حالا ما مثلا سوالات فتوایی تقریبا یک جلسه دیگه داره، بعد میریم وارد سوالات نظری پردازی میشیم. مثلا این ماهیتا متفاوت با سوالات فردی است. ما الان به این نتیجه رسیدیم سوالات رساله ها رو خودمون تولید کنیم ارائه بدیم به آقایون، چون خیلی طول کشیده، یعنی همه سرم سوال مونده الان، چون این بحثا رو دقت نمی کنند. ما داریم بحثا رو میگیم الان. مثلا ما سوالات فرهنگ دادیم به آقای قضی دیگه، ایشون یه هفته بس که بحث میکردن نیست؟ شما بودید تو جلسه همون بحث سواله ما رو داشته چکشکاری میکرد. هفته بعد سوالات آقای زاره رو میدیم، سوالات فتوایی، پنج تا سوال رجبه رهبری که ایشون پنج مقاله بنویسن، مثل یه مطالبه که بده میگه آقای زاره شما با عنوان یه فقیه پنج سال جواب بدید، میشه پنج تا مسئله، پنج تا مقاله چاپ میشه، علامت اجتهادشون میشه. ما سوال میکنیم از ایشون، وقتی میبینیم که چهار تا سوال خیلی طولانی شد، مثلا آقای متحد هم سوالاتشون در نیومده. خب ما خودم سوال تر میکنیم، میگم آقای متحد شما که فقیهید در مدیریت اقتضایی به این پنج سوال لطفا جواب بدید. بعد ایشون میان به سوالات ما جواب میدن به صورت اجتهادی. از من دیگه الان رفتم تو این طریق که الان دوستان دیگه هم همینطور، گروه های دیگه هم همینطور سر گردنه سوالات موندن که مثلا سوال کنیم چی میشه چی نمیشه. ما از شما سوال میکنیم، شما جواب میدید، ما تو جوابتون رو میاریم با هم بررسی میکنیم، میگیم فقه اللغه‌اش کو، فقه القرآنش کو، چی کو، اونو با هم بررسی کنیم. چون دیگه الان 1403 شد تا 1410 داره نزدیک میشه. پنج سوال، پنج فتوا، پنج مقاله، بعد میریم تو نظری پردازی سوالات اون رو هم مطرح میکنیم.
من یه نقطه ویژه بگم. در حوزه ماده و حیات ماده در واقع اکسیژن خیلی اهمیت داره. بدون اکسیژن اصلا این حیات از بین میره. در حوزه حیات روح و تفکر سوال حکم اکسیژن داره. یعنی جامعه‌ای که بی سوال باشه عملا یک جامعه مرده است. جزا برای همین به ما گفتن آقا سوال کنید، گفتیم خب حالا بس چی کار کنید، گفتن برای جواب دوباره سوال بپرسید. یعنی پاسخ هم که دادن دوباره سوال تر کنید. اصلا فقه و فتوا با سوال حیات داره. سوال هم
نمید اصلا مسئله محوره.
بله مسئله محوره و بس تفقه رو پیش میاره. در امر حکومتی ما الان در چی بود پیدا کردیم و مسئله بیرونانی، چون فقه در واقع ولایی وارد شده علاوه بر فقه که فقها فتوا بر اساس صادر میکردن، حالا فقه حکومتی داریم، فتوای حکومتی داریم. این خیلی مهمه. بذار سوال اصلا کلید کار هاست.
حالا ما الان پنج چهار فقیه داریم تو گروه سابقون، آقای قضی، آقای خیراندیش، آقای زاره، آقای قضیز که نفره، آقای خیراندیش. از هر کدوم پنج تا سوال میپرسیم، سوال فقهی فتوایی. میگیم اینا رو در صورت پنج مقاله بس ما دوا کنیم، حتی اکثر در دو سال. هر سوال مثلا چهار ماه. اینا با اون تو فقیه اداری هم بیان جواب بدن، بعد جواباشون رو میاریم، میگیم جواباتون اومد، بیاید بگیم باز بود پاسخ شما، میاییم جلسه میذاریم بیاید ارائه بدید که آیا مثلا فرض کنید که اینجور که میذارید بعد دوریانتون میره وقت دوار. این فکر کنم روند ما الان به این نتیجه رسیدیم، چون من اگه اینجوری باشه من فکر کنم دو سال دیگه هم میگذره هنوز ما میگیم سوال چی شد. خب میگیم که شما این سوال دارم، بعد میگن که بعد میگه من این سوال نمیتونم جواب بدم. میگم چرا؟ خب شما که تو این موضوع الان مسلط شدید، الان 10 تا مقاله نوشتید راجع به مدیریت و خویشتن، راجع به مدیریت اقتضایی، راجع به رهبری، راجع به فرهنگ مطلوب، راجع به رواتب، کل مطالعه کردید دیگه. کی از شما بهتر؟ اصولم که خوندید، پس شما بیاید این جواب رو مثلا ارائه بدید.
یک مسئله مهم دیدم اینه که در هر جای دنیا شما بگید پاسخ سوال رو ممکنه نتونم بهش برسم، ممکنه الا قفل. چرا؟ چون کسی اینجا مدفونه که پدرش دستش رو میبوسه برای پاسخ به سوالات دادن. یعنی هر کی هر جا گیر بکنه میتونه اینجا بره جواب پیدا کنه. برای همین این هجرت هم اتفاق افتاده. بعد 436 تا امامزاده اومدن که هر کدوم در یک حوزه متخصص هم. یعنی شما اگه مشکل قرار دادی دارید، اختلاف جایگاهی دارید، میتونید برید شاسه دمزه. اگر مشکل جسمی دارید برید مثلا شاسه دلی. اگه مشکل خوندن دارید برید فلان امامزاده. چرا؟ چون اینا اومدن که بگن آقا تو قوم میشه به پاسخ سوالات رسید، سوال خوب حتما پاسخ خوبه و درخورد داره.
حالا انشالله باز این رو ادامه میدیم. ما سوالاتمون رو میدیم و دوستانش کار میکنن، فکر میکنن.
مثلا در یه ملاک من مثلا تعریف کنم که ما اگر محبی سوالات به بعضی درسیم همیشه بحث میکنیم مثلا از ارکان شرایط یا این مدل سوالات که مثلا موضوع روشن بشه، اطرافش مثلا سوالات بیشه که در واقع روشن کننده موضوع باشن، مثلا عرض میکنم الان ما رفتیم مدید دفوزایی بسانیم که ارکان مدید دفوزایی چیست، شرایط مثلا تحققش چیست، شرایط وجوبش چیست، یا نه اونجا رفتیم روشن شدن موضوع سوالات متناسب با خودش میاد. این بحث هم بزن رو که مطرح بشه.
خب مالا همین داریم بگیم چندیز نوبته ولی مثلا باید یه آفلاین گوش بدن یا آنلاین، ولی بحث های ما لغو شده الان، ما داریم به همینا جواب میدیم. ما داریم رکن دوم نظریه پردازی، سوال پردازی، ما داریم همینا رو میگیم الان. الان 20 جلسه است، وقتی کسی اصلا نیست گوش نمیدن نیستن، خب پس بحث ها چه فایده داره؟ ما الان 20 نوبته داریم میگیم اصلا سوال چیست، بحث های منطقیشو کردیم، بحث های عدات سوال رو گفتیم، سوال مطلب ما مطلب و هر نه همه رو گفتیم.
بعد از آن دیدم
خب اینا الان شما میام داره همین امروز گفتیم یا فعله یا شخصه یا شیعه، این هر سه داره احکام هستن، احکام هم یا وضعیه یا تکلیف است. مثلا فرض کن این فعل صحیح هست یا فعل صحیح نیست، فعل سازمانی باشه البته، خب این شما که وضعی دیگه کی جواب میده؟ شرع مقدس. شما تا به حال که مطالعات کردید، مثلا ما میایم از شما، من به عنوان عرف از شما سوال میکنم، نه به عنوان فقیه عرف، میگم آقای متعدی 5 سوال جواب بدید. شما فکر کنید تهران از شما پرسیده، مجلس از شما پرسیده، تشخیص مصلحت از شما پرسیده، این مرکز پژوهش ها پرسیده، شما به عنوان فقیه میایید جواب میدید. بعد ما رو اون سوالات الان خیلی متوقف شدیم، یعنی تمام گروه ها مده بینم، فقط یه گروه نیست هم متوقف.
سوال جرأت پیدا کنن بیان سوال بکنن، حتی اگر به جواب دیر میرسن و نمیرسن بازم بپرسن.
ما گفتیم شما هدف از مطالعات آکادمیک کشف سواله، هیچ سوالی کشف نشد. گفتیم هدف از سوالات آکادمیک تسلط بر موضوعه، موضوع رو بدونیم و از اون موضوع سوال کنیم حکمش در بیاد. هنوز در نیومده، الان داریم بحثا رو میکنیم. حالا این نکته هم که آقای متعهد میگن همینطور، مثلا الان میگن که آیا این سوال مثلا تناسب داره با موضوع، درسته اینو میگید؟
عرض میکنم که وقتی میخوایم مثلا وارد بشیم در برنامه‌ریزی که حالا آقای مورید گروه نام بحث کنه، مثلا اونجا هم مثلا باید به یک سوالات مشخصی اونجا جواب بدیم، مثلا به ارکان و شرایط.
نه اینا نمونه سواله،
یا نه مثلا روشن شدن موضوع برای ما هم مهمه، چون تا موضوع مثلا روشن نشه برنامه‌ریزی چیست، مثلا خود اصل مثلا ماهیتش و شرایط تحققش.
والا ایشون 6 سال دارن مطالعه میکنن موضوع، از ایشون موضوع شناسه تو برنامه‌ریزی کسی نیست. ایشون الان باید جواب چیز احکامش ایشون در بیاره. ما میگیم آقای نوری شما الان مدت هاست رو موضوع برنامه‌ریزی دارید کار میکنید، مسلط شدید یا نه؟ میگیم بله. حالا که مسلطید پس میدونید برنامه‌ریزی چیست. ایشون رفته تمام اقوال رو بررسی کرده، تاریخ ها رو بررسی کرده، میگفته
حالا آقا مثلا سوال کردیم که این فیلم صحیح هست یا صحیح نیست، خب اول باید یه جا توضیح داده شده باشه که برنامه‌ریزی اینه، ما مبنامون
خب اینه که گفت اینه. خب ایشون 6 سال رو به دست آورد که برنامه‌ریزی چیست، بعد میگیم که حالا ما ازشون سوال میکنیم، میگیم برنامه‌ریزی مطلوب چه برنامه‌ریزی است، مطلوبیت رو ازشون میخوایم. درست؟ ایشون میدونه برنامه ریزی چیست، مطلوبیتش ازش میخواد. یک سری جواب ها رو خودشون دارن.
حالا این برنامه مطلوب چه سی سال فقهی؟
بله، ما مثلا عرف خاصیم از ایشون سوال میکنیم، بعد مطلوبیت حکم وضعی است، مثل رکنیت، مثل شرطیت. این شرطیت که ما میگیم یه چیزی چون آشنا هست میگیم، ولی مطلوبیت حکم وضعی است. شارع حکم میکنه که این فعل سازمانی برنامه مطلوب است. مطلوبه یعنی شرط طلب میکنه این را، حالا یه طلب فعلش میکنه یا طلب ترکش میکنه. یه سری چیزا باید ترک بشه، یه سری چیزا باید انجام بشه تا برنامه ریزی مثلا ایجاد بشه.
ما تو گروه خیلی بحث کردیم راجع به این سوال. یکی از بحثایی که خیلی به نظرم رو مثلا ریشه‌ای تره اینه که ما در هر موضوعی باید یه مبانی اتخاذ کنیم. مثلا فرض کنیم ما میخوایم راجع به رمز ارز فتوا بدیم. حالا رمز ارز چیه؟ تا این دیگه مگر رمز از این معامل است، این معامل است، این معامل است، ممکنه هر کی یه اتخاذ ممنوعی کنه وقت در حکم هم مثلا با هم متفاوت بشن. چنان که الان هم مثلا رهبری هنوز فکس رو ندادن، بعضی حرمت دادن، بعضی مثلا گفتن این مصداق عقل ما به باطله. این اتخاذ مبانی هم جز سوالات فقهی به حساب میاد یا نمیاد؟
این تو مطالعات آکادمیکه. مطالعات آکادمیک هدفش مثلا ما اصلا رمز ارز کار کسیست که به یه رساله باید بنویسه. الان آقای مدرسی یزدی یکی از فقه معاصر شده رمز ارز. ایشون موظف اول موضوع رو بشناسه، 6-7 سال مطالعه کنه. ما الان فقهای ما تو بنیاد این کار کردن با مطالعات آکادمیک. ما هر سوالی رو از هر کسی نمیپرسیم.
درسته، من عرض کنم حالا مثلا باز یه معاملات دیگه هست، تایم شیرینگ مثلا به یه زمانی هست بهش میزن. بعضی میگن اگر این به شکل اجاره باشه ما به این شکل صحیحش میگیم، بعضی میگن نه اصلا به مدت دار بودن سازگار نیست، پس اصلا درسته. تو اتخاذ مبناها هم یعنی سوالاتی که بر اساس اون مبنای انتخاب شده به وجود میاد
اون تو پاسخ
فقهی هست.
اون تو پاسخه. شما همیشه پاسخ رو از سوال جدا کنید. ما از شما سوال میکنیم. حالا شما اولا باید رو موضوع خودتون بحث کنید. ایشون رو برنامه‌ریزی بحث کنه. اون آقا رو اخلاق کار کنه. یکی رو کودک هست. شما تو اختیار. هر کی رو موضوع خودش. چون رساله شما بر اساس پدیده مدیریت اقتضایی است، هر کی رو به پدیده کار میکنه. ما چون چرا به شما اعتماد میکنیم؟ چون میگیم شما 5 سال مطالعه آکادمی کردید، چون شما مسلط شدید ما از شما سوال میکنیم. ولی ما این سوال چرا نمیریم از ایشون بپرسیم؟ چون ایشون تو بحث رهبری الان مسلط شده. ما سوالات چشم رو که نمیریم از پزشک گوارش بپرسیم. ما میگیم که این استاد متحد در این رشته عمر گذاشتن، موضوع شناس هست، احکام اون موضوع فقط از شما میپرسیم، نه احکام موضوع دیگه ای رو. رمز ارز باید یه کسی دیگه یه رساله دیگه میخواد که مثلا بره اون رساله رو بنویسه. من فکر میکنم الان شما مثلا تا ده ها جلسه هم بذارید و سوال به نتیجه نمیرسید. باید یکی از شما سوال کنید و جواب بدید. ما گفتیم سوال خودتون کشف کنید از درون مطالعاتتون. خب میبینیم میایم رو اصل بدیهیاتش ما گفتگو میکنیم، میگیم که مثلا سوال چی هست چی نیست. معلوم میشه ما باید یک کسی از ما سوال کنه.
خیلی خوب میشه اگه هم
شما اصلا متمرکز شید رو اون. بعد ما توی بحثای گروهی
ما تعداد سوالات زیادی نوشتیم. بعضی هاش که موقع مثلا بدون شما اصلا مدیریت اقتضایی چیست بودن که سوال فقهی نشد مثلا. ولی خب تا این مشخص نشه خیلی سوالات جواب داده نمیشه.
مدیریت اقتضایی چیست که این شما 5 سال مطالعه کردید دیگه. ما اصلا ما گفتیم اینا حقیقت شرعیه ندارن. ما از اولی که اصول گفتیم مدیریت اقتضایی رو عرف به ما میگه چیه. احکام شما باید صادر کنیم. این که چیست
باید شما مدیریت اقتضایی قول و فعل معصوم هم میتونیم ببینید. دیروز روز اول
نه حالا من
دیروز تو راس ببینید تا بدن پیامبر روی زمینه نمیرن آقا دنبال کار
دیگه مدیر حالا بحثمون تمام شده. من گروه های رساله‌ای رو دارم میگم. گروه های رساله‌ای الان به مقدار کافی مطالعه آکادمیک کردن، مقالاتشون هم چاپ شده، الان میخوای وارد فاز فقه بشن، سوال باید جواب بدن، بعد میان رو خود این سوال با هم بحث میکنن، این اصلا جایش نیست. با هدف از گروه ها این بوده که ما مثلا فرض که شما به رسالتون رو باید بید ارائه بدید به عنوان تدریس، اونا حول و حوش محتوی این باید بیان آشنا بشن، مثلا اونا میشن محصل، شما میشن مدرس، این دوتا نقش رو دارید بازی میکنن. ما تا الان به اینجا رسیدیم که هنوز شما به نظری پردازی نرسیدید، بعد از اون پنج مقاله میرسید. ما الان فقط تنها نگرانی ما اینه که تا کی ما با صبر کنیم تا سوال در بیاد.
خب اینا حق دارم، میدونید یک نکته رو من بگم که اینا خب سوال رو میخوان موضوع رو داشته باشن، موضوع رو چجوری جستجو بکنن که آقا رسول الله فرمودن ارسیه کتاب الله و اطلاعات، یعنی باید یا ریشه در سنت داشته باشه یا
در اون که جوابی شما این داری وارد جواب میشید، شارع پاسخگوست نه سوال کننده.
بله
سوال کننده ما
گروه ها
تازه بعد از سوال میرن از پیغمبر میپرسن، ما تا سوال برامون معلوم نیست چطور بریم از شارع بپرسن.
سوال باید معلوم باشه، بعد موضوع بعدش هم مراجعه.
موضوع رو آقای الان بلدن چون مطالعه کردن، بعد میخوایم بگیم که این موضوع رو که شناختید شما باید پاسخ شرعی سه مرحله‌ای بدید. یک بار سوالات فتوایی رو جواب بدید، سوالات نظری پردازی رو جواب بدید، سوالات نظام سازی. این سوال چون خیلی مهمه، دوستان الان میرن با هم بحث میکنن و یو خودشون دچار مشکل کل وقت گرفته میشه مراجع چی سوال کنه. ولی اگه ما بیایم بگیم که ما آقای متحدی سوالات ما رو جواب بدید، بعد شما میایید میگید که این سوالا سخته یا آسونه، این سوال متوقفه بر اینه که من قبلا برم موضوع رو بیشتر مطالعه کنم، میگیم خیلی خوب پس یه بار دیگه باز مطالعه کنید. تا الان ما فکر میکردیم مسلطیم، ولی وقتی سوال شد دیدیم نه هنوز ما هنوز موضوع مسلط نیستیم، میریم مطالعه میکنیم، تو فقه اللغه بحث میکنیم، بعد میایم به سوالی که شده پاسخ میدیم. حالا ما خودش هر سوالی شد 4 ماه طول بکشه جوابش، سوال فقهیش مثلا، بعد یکیش پاسخ داده بشه مثلا، حالا البته کار سختیه ولی خب ما باید وارد شیم دوباره، شما دیگه چاره‌ای نداریم، ما باید سوال طرح کنیم. فعلا دوستان قدیمتر سوالاتشون رو سوال بهشون میدیم یا لطفا جواب بدید. مثلا این آقای مبلغیت من چند بار گفتم سوال کرده بود از ما که مثلا چرا ماه رمضان ساعت کار بیاد چیز کم بشه، به شهر اجازه میدیم ما خدمات به مردم کمتر ارائه بدیم، میخوام روزه بگیریم مثلا، این شرعت چیه؟ ما مجبور شدیم جواب بدیم. خب این سوال رو میگیم کی جواب بده؟ اونی که توی موضوع مسلطه. حالا اینجا ما میگه سوالات تنظیم میکنیم.
همین سوال رو ساد شما بر اساس یه مبانی که تو برنامه ریزی اتخاذ کردید جواب میدید. الان تو سوالاتی که ما رو به اون مبانی میرسونه سوال فقهی نیست،
اون نظر پردازی میشه تو مبانی. سوال فقهی فتوایی از گفتیم دیگه، الان داریم میگیم یا از فعل مکلفه یا از مثلا یک شیء یا شخصه. خب اینی که ما بارها تو جلد یک نه، این سوالات قدرت پاسخگوییش از کجا هست؟ از شما هست. بعد شما مجبورید یا باز مطالعه کنید بگید من تا حالا هرچی خوندم فکر کنم مسلط حالا نیستم، این سوال باعث میشه من دوباره برم مطالعه کنم. که ببینم اصلا موضوع چی هست. الان شاید ما تصورم اینه که ما به موضوع مسلط شدیم. سوال محک میزنه. وقتی ما سوال میکنیم، مثلا فرض کنید میگیم که وظیفه الزامات مثلا رهبری سازمانی چیست؟ خب خود این سوالی فکر میخواد. الزامات یعنی فعل و ترکی که ما ملزم هستیم تحققش. خب یک رهبری سازمانی باید چه کارای رو انجام بده، چه کارای ترک کنه؟ خب این باید جواب بده. وقتی خواست جواب بده باید بره ببینه اصلا رهبری چیست، که خب چندین سال داره مطالعه میکنه. بعد میاد اون رو فعل و ترکش کار بکنه. مثلا میگیم که ارکان رهبری سازمانی چیست؟ رکنیت. ایشون میره جواب میدن، میگن نفوذ و هدایت مثلا. بعد میاد میگه که خب برای نفوذش الزاماتی که من میخوام نفوذ کنم در قلب دیگران چیست؟ میگه باید خودم پاک کنم، ملزم هستم به پاکی. خب میره هیچ جواب میاد. ما تا سوال نکنیم شرع به نطق در نمیاد. میگفت شرع رو استنتاق کنید. استنتاق یعنی به نطقش در بیارید، نه اینکه نطق خودتون رو به او تحمیل کنید. که هم میگفتن تحمیل ما بر او. مثلا موانع رهبری سازمانی چیست؟ میگیم مثلا این موانع عبارت هست از یا آفاقیست یا انفاسیست. مثلا موانع آفاقی داریم، بیرون مال محیط چیه اینا رو میگیم. بعد میگیم که بعد میگیم قرآن موانع رو قشنگ میشماره، که مثلا پیامبران که میخوان این کاری بکنن چه موانع جلشونه. مثلا شیاطین میان القا میکنن، چیکار میکنن. میشه احکامی رو شروع کرد و پاسخ دادن. حالا امتحان بکنیم. ما دیگه هی میریم جلو. بس این چیز هست ورز میدن. مثلا الان میگن که تیم والیبال هر کارش میکنه اینجوری میشه. خب میگم بریم یه فکر کنیم که درست بشه. حالا این رو برای ما هم وقت میگیره ولی چاره هم نیست. ما از هر صاحب رساله 4 تا سوال میپرسیم. بعد میگیم این 4 سوال رو شما لطفاً ما پاسخ بدید. یعنی من از شما سوال میکنم، یعنی عرف سازمانی از شما داره سوال میکنم. بعد میگه چرا از من میپرسید؟ میگیم چون شما تو این موضوع متخصص هستید. میگه چون من کجا متخصص شدم؟ میگیم چون 5 سال داریم مطالعه، 4 سال، 3 سال. ما به عنوان اینکه شما تو این موضوع مسلطید میدونید چی هست از شما سوال میکنیم. بعد شما به سبک فقه الاداره میاید مثلا پاسخ میدید به همین جهالت. خود ظاهرا 5.5 شد دیگه.
بله
5.5 شد.
یه خورده با این بحثی که هستایی داری یه خورده فرق داره از یه جنبه دیگه، چون که ذهنیت من اینجوریه. اینو بیان میکنم، میخوام راهنمایی بفرمایید. ببینید یه نکته این که ما نگاه استراتژیک به آینده نگرانه باید داشته باشیم نسبت به تولید محتوا. دوم این که نگاه به سازمان این است که خود سازمان، یا این که نگاه ما به اصطلاح اون کار پردازانه هست، یعنی یک کاری رو انجام بده، نه اینکه سازمان به ما اومد و سازمان نه، یعنی که سازمان به این که یک کاری رو میخواد بیرون انجام بده. این دو تا نگاه هست. به این نگاه من اینجوریه که خب من به عنوان کسی که دارم در موضوع رهبری پژوهش میکنم، خب یه دفعه هست که من میام توی سازمان نگاه میکنن، این که این سازمان چجوری رهبری بشه. درسته؟ یه دفعه هست که شما بیایی بیرون، بیرون از سازمان چگونه رهبری کنی با اون نگاه سازمانی که خودت داری، با اون نگاه حتما نباید تو این چهار دیواری که باشی، اون چهار نفرم که اطرافت هستن، باید اون هدفی که داری رو بتونی رهبری کنی به اون هدفت برسی. خب یه نمونه خارجی که اتفاق افتاد رو مثال میذارم که ملموس‌تر بشه. ببینید تو بحث کشف حجاب تو جامعه ما، حضرت آقا گفتن اونا با برنامه وارد شدن. درسته؟ یعنی ما سازمانی از خارج از کشور داخل کشور نداریم که اینها برای